خیلی خوش آمدید. بدون فوت وقت میریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروزمون با موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امروز در این برنامه همونطور که همکار ارجمندم خدمتتون عرض کردن، برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه رو مورد توجه قرار میدیم. مهمانان اینجا در استودیو همراه ما هستن که تا لحظه دیگه خدمتتون معرفی میکنم و البته در طی برنامه هم مهمانانی رو رو خط تلفنی خواهیم داشت. اما اگر درباره این موضوع خواستید اظهار نظر داشته باشید، طرح سوال داشته باشید، با مون ارتباط بگیرید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید با مون تماس بگیرید، 27-86-10-35، شماره ناماشنا روابط عمومی سازمان رو هم که میتونید 162. خب، صندوق توسعه ملی ایران یه نهاد دولتی هست که نقش صندوق ثروت ملی ایران رو داره. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میانات گازی و پرورده‌های نفت به ثروت‌های ماندگار و همطور حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز تأسیس شد. اما حالا امروز ببینیم که برداشت‌ها و برداشت‌های سریالی البته از این صندوق چه تأثیری بر عملکرد و کارایی این صندوق خواهد داشت. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه موضوعی هستش که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. بزرگوارانی که اینجا قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر هستن، آقای دکتر عباس‌علی حقانی نسب، رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان و کارشناس ارشد اقتصادی همراهمون هستن، آقای دکتر محمد حسینی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه، آقای فردین آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه و آقای عبداللهی رو هم اینجا در استودیو همراهمون داریم از پژوهشگران حوزه اقتصادی. خب آقای حقانی نسب، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه گفتگو، همچنین شما خانم حسینی‌گو، همچنین همه دوستان و مهمانان عزیز.
سلامت باشین آقای عبداللهی، سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان و مجری برنامه و همه مهمانان عزیز که اینجا تشریف دارن.
سلامت باشین آقای آقا بزرگی، خیلی خوش اومدین. سلام عرض میکنم.
سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
سلامت باشین و جناب آقای دکتر حسینی هم سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همچنین مهمانان گرامی در برنامه.
سلامت باشین. همکار ارجمندم خانم نازنین جوان تیغی هم همراه ما هستند، از باشگاه خبرنگاران جوان اینجا حضور دارن و حالا در طی برنامه سوالاتی که مد نظرشون میرسه درباره موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم رو انشاءالله مطرح خواهند کرد. سلام میکنم بهتون خانم جوان تقی، خیلی خوش اومد. خب اول میخوایم خروجی به خود صندوق توسعه ملی یه مقداری صحبت بکنیم. آقای حسینی با شما شروع بکنیم، حال برها شما جز مجلسی ها هم بودید، واقعا این صندوق چه جور صندوقی هست؟ هدف از راه اندازی این صندوق چی بوده در طی این سال ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در رابطه با بحث صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی، مبنی بر این که حالا فلسفه حساب ذخیره ارزی بر این بود که ما بر اساس اون چیزی که در قوانین بودجه از منابع نفتیمون پیش بینی می‌کردیم مازاد می‌آمد، این مازاد رو ببریم در یک حسابی به عنوان حساب ذخیره ارزی و اونجا اجازه داده بودیم که 50% رو برای طرح‌های عمرانی دولت و 50% رو برای بخش خصوصی به نوعی تسهیلات پرداخت. متاسفانه عملکرد حساب ذخیره ارزی
به صورت ارزی دیگه، البته
نه حالا اون ریالی بود، اون اصلا بحث ارزی نداشتیم در اون موقع،
حساب ذخیره.
این تا سال 86 این اتفاق افتاد و عملکرد حساب ذخیره ارزی رو من امروز به شما بگم که شاید بیش از 95-7% رو دادیم به دولت. یعنی عملا این سرنوشت حساب ذخیره ارزیمون بود،
نابود شد رفت.
بله، در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه این حساب رو من رفتم به سمتی که بشه در قالب یک صندوق و عوایدی از محل صادرات نفت خام رو که در مبنای اولیش در سال 80 در سال اول برنامه پنجم 20% بود که سالیانه 2% به این اضافه بشه، کل صادرات نفت خام به نوعی 20%ش بیاد، با حتی فراورده هم در برنامه پنجم بودن. در سیاست‌های برنامه ششم این هم ادامه داره و امروز هم هست. صندوق متشکل از یک هیئت امنا هست که هیئت امناش رئیسش ریاست محترم جمهورن، یعنی به نوعی میخوام بگم که 6 نفر از دولتن، 1 نفر از قوه قضایی هست و 2 نفر هم از نمایندگان مجلس هستن که ما
نمایندگان مجلس کی انتخابشون میکنه؟
ببینید نمایندگان مجلس یکیش از کمیسیون برنامه بودجه است، یکیش از کمیسیون اقتصادی که
خود مجلس انتخاب میکنه.
بله، کمیسیون
معرفی میکنه چون تو حساب ذخیره ارزی نماینده ها هم خودشون رئیس جمهور انتخاب میکنه.
بله، الان حتی تو دوره قبل مثلا تو دوره دهم بنده این توفیق داشتم که عضو هیئت امنای صندوق توسعه هم بودم، این که حالا این اطلاعات رو خدمت شما ارائه میکنم، یک مقدار در جریان قضایا هستیم. در خود تشکیل صندوق توسعه ملی اونجا ابتداعا بر اساس ماده 84 که اساسنامه صندوق هست قرار بر این شد که ما به صورت ارزی بابت موارد تولید بیایم چیکار بکنیم، تسهیلات بدیم بر اساس نرخایی که حالا متداول در کشور خواهد بود. در همون سال اول در بخش کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدن که ما نمیتونیم تسهیلات ارزی بدیم. اولین میخوام بگم که شاید انحراف از سر یعنی اساسنامه صندوق از همینجا شروع شد که ما در ماده 52 قانون الحاق آمدن مجوزی رو دادن که سالیانه 10% از ورودی های صندوق به صورت ریالی اول به بخش کشاورزی بود، بعد بخش صنعت اضافه شد، بعد بخش گردشگری اضافه شد و امروز من فکر میکنم نزدیک به حدود حالا عددی که من دارم پایان سال 98 حدود 14 میلیارد دلار از ورودی های صندوق رو ما به صورت ریالی تبدیل کردیم و در حساب درس اول تا برنامه پنجم ما خود صندوق به نوعی بانک‌ها بانک عامل بودن، صندوق پرداخت کننده تسهیلات ریالی و ارزی بود، ولی در برنامه ششم این تغییر کرد، صندوق شد سپرده گذار، یعنی این عدد رو ما در بانک‌های عامل سپرده گذاری می‌کنن صندوق توسعه ملی و بر اساس یک نظامنامه اونها دارن وام پرداخت می‌کنن. ولی در بحث حساب چیز ارزی، در بحث ارزی تسهیلات ارزی
نه حالا من یه بحثی شو تموم شد، یعنی بحثی که نه
دیگه نه میخوام بگم که حساب ارزی رو چیکار کردیم. حساب ارزی بانک ها عامل هستن، بر اساس نظامنامه به نوع یک شناسنامه رو تکمیل میکنن، صندوق هیئت عاملش تایید میکنه، بانک مرکزی پرداخت میکنه. چیزی که الان میخوام بگم خدمت شما، در طول این سنوات هر جا که ما بعد از برنامه ششم، در برنامه ششم یک حکمی داریم در ماده 10 سیاست ها که اونجا برگشته گفته که برداشت از صندوق توسعه ملی حتی در قوانین بودجه و قوانین عادی امکان پذیر نیست، بلکه ما برای هر برداشتی نیاز به مجوز از مقام معظم رهبری داریم که ما در طول این مدت برای مواردهای خاص اعداد و ارقامی رو چه در بحث بودجه چه در بحث‌های خاص مثل زلزله مثل همین کرونا از این برداشت‌ها انجام شد.
این برداشت‌ها می‌خوام بیشتر آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از کارشناسان اقتصادی هم هستن خط تلفنی هستن بیشتر برامون توضیح بدن. آقای حریری سلام.
الو.
سلام عرض کردم.
سلام عرض کردم سرکار خانم حسین‌دوف و همینطور مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمت
هستم. سلامت باشین. آقای حریری چون قرار هستش که مدت زیادی رو با شما همراه باشیم از طریق تلفن جز بدید که من حاضران در استودیو یه بار خدمتتون معرفی بکنم. آقای حقانی نسب رو همراهمون اینجا در استودیو داریم که از کارشناسان ارشد اقتصادی هستن و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان در کشور. آقای دکتر محمد حسینی که صحبتشون رو داشتین میشنیدید عضو سابق کمیسیون برنامه بودجه هستن. آقای فردین آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه رو که حتما هم میشناسین و آقای عبداللهی پژوهشگر اقتصادی رو هم اینجا همراهمون داریم و یکی از همکاران خبرنگارمون رو. خب راجع به رسیدیم به نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی، این سازوکار برداشت از صندوق چگونه هست؟ حالا آقای حسینی اشاره کردن که در واقع همین جوری حتی بر اساس قوانین توسعه‌ای هم قابل برداشت نیست و باید اذن رهبری وجود داشته باشه. شما بیشتر برامون باز کنین این موضوع رو و اینکه در طی این مدت این برداشت رو چطور صورت گرفته.
بنده بفرمایید.
بله آقای حریری باشه.
ببینید خانم صدق، قانون درسته، قانون صندوق اصلا اجازه نداره که منابع ارزی رو تبدیل به ریال بکنه و قرار هستش که این صندوق فلسفه تشکیلش اینه که این ذخایر ارزی به مصرف توسعه زیر ساخت ها برسه، به شکل ارزی هم باید سرمایه گذاری بشه. مطمئن نه الان که صندوق توسعه است، اون زمان هم که صندوق ذخیره ارزی داشتیم یکی از وظائف دولت هایی که حالا وظائف کرده که علایقشون و یکی از تخلفات همیشگیشون این بوده که به این صندوق ناخنک میذارن، یعنی هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. بلتی که تو برنامه اومدن کلن این رو ممنوع کردن که برنامه قانون بالادستیه و اجازه ندهند که کسی باز دست درازی بکنه به این صندوق. ولی متاسفانه به هر حال این راه حل رو پیدا کردن که هر موردی رو دولت‌ها میبرند به هر حال بیت و از رهبری مجوزش رو میگیرند و انجام میدن. ولی به هر حال با روح تشکیل این صندوق مخالف این کار، حالا با هر ترفندی که این کار انجام بشود، یعنی اینه که به طور عموم و عرف و فلسفه تشکیل این کار نباید بشه. به همین دلیل هم اذن رهبری میگیرن و این نباید بشه باید اصل باشه، نه اینکه ما خودروساز رو میخوره به اشکال بگیم آقا از صندوق توسعه ملی، زلزله میاد بگیم از صندوق توسعه ملی، برف میاد نمیدونم یه جا بگیم صندوق توسعه ملی، برای نمیدونم بهداشت و درمان میخوایم خرج کنیم، بگیم اگه قرار است این شکلی عمل بکنی
خب میدادیم جز بودجه دولتی دیگه.
حداقل مقام ناظر داره، بعد مجلس میتونه باید نظارت بکنه، دیوان محاسبات این شکلی. ببینید این شطر گاف پلنگی که ما از قوانین میسازیم ماهیتش اصلا قلب میکنه و از بین میبره. نکته مهمی که وجود داره دقت به این نکته است که اگر فلسفه وجودی صندوق رو همه بهش قبول دارن و باور دارن باید سعی کنن که از وظایفش دور نشه، و اگه قبول نداریم خب قبول نداریم جمع کنیم این صندوق رو. مضافه بر این که
آقای حسینی میگن در شرایط سخت که نمیم
آقای عزیز، اینجور که شما دارید میگید که ما هم قبول داشتیم، ولی در شرایط سخت امروز که الان مشکلات کشور حاکم شده بالاخره من میخوام بگم که ببینید نه اینکه از باب دفاع باشه ها، بسیار پذیرش شرایط هم مهمه. خیلی از برداشت ها حالا چه بر اساس مجوزات خاصه چه بر اساس مصوباتی که حالا مجلس داشته و بعد به تایید مقام معظم رهبری رسیده یا ریاست محترم جمهور نوشتن ایشون تایید کرده. ببینید الان خود شما میدونید که یکی از کارهای خوبی که الان انجام شده همین 1 میلیارد دلاریه که یورویی که جدیدن مجوز داده شد برای بحث کرونا. خب اونم در سه بخش داده شده، یعنی دقیقاً دستور مقام معظم رهبری سه بخش خاصه، یکی بحث بهداشت درمانه، یکی کمک به صندوق بیمه بیکاریه، یعنی برید در بخش صندوق بیمه، یکی هم در رابطه با بحث شرکت‌های دانش بنیانه. یعنی ما بحث این روند رو باز نگاهی اگر درست داشته باشیم میرسه میره به اونجا. حالا اینکه درست عمل میشه یا نه من کاری ندارم، ببینید الان در بحث صندوق بیمه بیکاری اگر این عدد نیاد، این همه آدمایی که الان در اثر کرونا بیکار شدن، پس چگونه ما میتونیم یه حداقل رو
بفهمیم؟ تا آقای حریری هم پاسخ بفرمایید. این نکته آقای حریری، نکته آقای حقانی هستن، بشنید بعد خدمت شما هستیم.
من الان هر دو عزیز که صحبت کردن، فلسفه وجودی صندوق رو به نظر من یک بعدشو گفتن، یعنی این که صندوق برای چی تشکیل شد به نظر من به طور کامل نگفتن. ما در مورد تشکیل صندوق در حقیقت توسعه ملی 5 تا هدف رو دنبال می‌کردیم. به این فقط یک هدف نبود، که یکی از اهدافش این بود که در حقیقت سرمایه گذاری بشه برای نسل‌های آتی تو زیر ساختا، یعنی یک برگرفته از صندوق‌های توسعه ملی که تو کشورهای خارج از کشورم، کشورهای جهان بود، مثل نروژ و جاهای دیگه، قطر یا موارد دیگه. یکیش این بود که اصلا اون زمان اگر یادتون باشه به قول معروف همه این رئیس جمهورها و دولت‌ها می اومدن همه منابع رو خرج میکردن، بیماری هلندی درست میکردن. یکی از اهدافش این بود که جلو این بیماری هلندی رو تو اقتصاد بگیرن و این شرایط.
خب الان گرفته شده.
ببینید نکته رو من میخوام بگم، اول باید دوستان فقط به یک بعدش اشاره نکنن، بگن آقا این شرایطه. دوستان باید به تمامه اهداف تشکیل صندوق اشاره کنن. یکی دیگرش این بود که آقا مثلا دولت ها وقتی که درآمدهای ارزیشون خیلی بالا بود دست میکردن از واردات، میخواستن تورم رو کنترل کنن، خیلی سریع با واردات عملا تورم رو کنترل میکردن. این اومد مثلا بحث صندوق این بود که شما وقتی که این فرایند هست منابع ارزی بالا داری، نرو واردات کن، قیمتو حفظ کن، کنترل کن، اینو بذار توی صندوق توسعه ملی برای توسعه. یکی دیگه هم که خیلی مهمه، من فکر میکنم که اصلا دوستان بهش اشاره نکردن، اصلا بحث صندوق توسعه ملی برای ثبات بازارها در زمانی که ما با بحران مواجهیم. ببینید این نکته وجود داشت که
این دقیقا نوشته شده
ببینید اصلا تو فلسفه تشکیل صندوق یکی از نکات این بود که آقا ما تو یک زمانی ارز داشتیم، تو یک زمانی نداشتیم، درسته؟ قیمت ارز بالا پایین میشد، یک زمانی ارز زیاد داشتیم، واردات میکردیم تا جایی که میتونستیم، دولت واردات میکرد، بیماری هلندی درست میکرد، موارد دیگه، یه زمانی نداشتیم. اینو گفتن آقا بیاییم یه کاری کنیم، یه صندوقی هم درست کنیم که این ثبات ایجاد بشه در زمانی که بحران هست. مشکل
آقای حریری بفرمایید.
من اجازه بخوام که دوستان هم به من اجازه بدن، چون من حضوری در جلسه نیستم، بتونم که
نه من حواسم به شما هست آقای حریری، خیالتون راحت بشه،
تموم بکنم که این گسستگی عرایز بنده با فرمایشات دوستان باعث میشه که من تمرکز چون نیستم در جلسه نداشته باشم.
بله بفهم.
جناب حسینی فرمودند که برای روز مبادا باید این کار رو بکنیم، برای شرایط سخت باید این کار رو بکنیم. جناب حسینی ما توی 20 سال گذشته که این روز مبادا نداشتیم، که این روز سخت نداشتیم، همیشه یه روزای سخت داشتیم و همیشه رفتیم ناخنک زدیم، فرق هم نمیکنه کدوم، اون دولت قبلی، دولت های احمدی نژاد که صندوق ذخیره ارزی رو صفر کرد، دولت آقای روحانی هم که همون روش رو داره به هر حال به شکل دیگری پیش میبره. عرض بنده منهای اینی که اصلا این صندوق حق نداریم تو هر جا ازش استفاده بکنیم، مهمتر از همه حق نداریم ریالیش بکنیم. و امروز ما میبینیم که به هر کسی ما از این صندوق ذخیره ارزی هم دادیم، ارز پس دولت نمیده، و همین امروز دولت با دور شورای اقتصادی دولت تصویب کرد، آقای رئیس جمهور امروز ساعت اخبار بعد از ظهر که من گوش میکردم، نه آقای رئیس جمهور دارم میفرمایند که تا پایان سال هر کی از صندوق ذخیره ارزی ارز گرفته به صورت ریالی بیاره بده. نمیشه که من برم از صندوق ذخیره ارزی ارز بگیرم تبدیلش بکنم به ریال، یک کالایی میخرم که با تورم با قیمت دلار میاد سه سال بعد قیمتش افزایش پیدا میکنه، ولی بدهی من بدهی باشه که مربوط به سه سال پیشه. اگر این صندوق ذخیره ارزی بانک بود آیا با مردم این رفتار رو میشد بکنی؟ نه، برای اینکه بانک سهامدار داره، مدیر داره، زینف داره، نمیداره. این صندوق ظاهرا صاحب نداره، علارغم اینکه اسمش صندوق توسعه ملی و باید همه مردم صاحبش باشن، در اصل بی صاحب شده و هر کی سعی میکنه مشکلش رو با این صندوق حل کنه.
خیلی خوب،
این یه بحث بود. اجازه بدید
صحبت بازارها در زمان آخر تعداد زیاد آقای حقانی میخوام همه صحبت کنم.
آقای حقانی الان فرمودن من اینو بگم. آقای حقانی داستانهایی که شما راجع به فلسفه صندوق میفرمایید میتونه برداشتای شما باشه از فلسفه تشکیل صندوق. در اساسنامه صندوق هیچ کدوم این موارد که شما گفتید نوشته نشده است.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا آقای حقانی نسب فرصت خواهند داشت که پاسخ این موضوعی که شما مطرح کردید بدن، اما در حال حاضر آقای دکتر محسن زنگنه از کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراه ما شدن، رو خط تلفنی هستن. آقای دکتر زنگنه سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و میهمانان عزیزتون.
خیلی ممنونم آقای زنگنه. خب الان بحث هست سر این که صندوق توسعه ملی اصلا هدف از تأسیسش چی بوده، الان دچار انحرافات شده. خب بعضی ها معتقدن که برگردوندن ثبات به بازارها در زمان بحران میتونه یکی از در واقع مسئولیت های برداشت از صندوق توسعه ملی باشه. عده مخالف هم میگن در اساسنامه چنین چیزی دیده نشده، انحراف از اساسنامه این صندوق بارها هم ظاهرا اتفاق افتاده. نظر شما رو به ما نماینده مجلس کنونی بشنویم.
بله، ازم موضوعتون که کاملا این فرمایش جناب عالی از این منظر درسته که در اساسنامه صندوق ذخیره این مواردی که مطرح فرمودید به طور مستقیم نیومده. این که ما بخوایم هر چیزی رو به نحوی به تولید و حمایت از تولید و کار عمرانی و حمایت از بخش خصوصی متصل کنیم و صندوق ذخیره ارزی برداشت داشته باشیم، این من فکر می‌کنم دیگه تفسیر به رأی قانونه و ما مجاز نیستیم که به اصطلاح یک چیز اضافه‌ای رو بر قانون اضافه بکنیم. در مورد بحث بازار سرمایه که الان مطرحه، من فکر می‌کنم به نحوی با مطرح کردن برداشت از صندوق ذخیره ارزی دولت می‌خواد که زمین بازی رو عوض بکنه. واقعیتش اینه که اون چی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد و اون چیزی که میتواند بازار سرمایه رو به یک تعادل نسبی و معقول برسونه، مکانیزمش در داخل خود بازار سرمایه، یعنی در قوانین بازار سرمایه است. در عرضم بزرگتون که همین قوانینی مثل قانون 2050 هست و اگر مواردی رو هم به اصطلاح بازار سرمایه نیاز داشته باشه، قانونگذار اون رو تدارک دیده. نمونهش بند الف ماده 27 قانون رفع موانع تولیده که اونجا اتفاقا به صندوق تثبیت بازار سرمایه در موارد بحرانی اشاره میکنه، منابعش هم مشخصه.
اما قانون قبل اون مصارف صندوق رو شامل سپرده گذاری تو بورس نمیدونه.
نه، اگر شما همین ماده 27 رو توجه بفرمایید، اتفاقا اونجا اومده که در موارد بحرانی که بازار دچار بحران میشه، حالا یا ریزش انجام میشه یا نیاز به یک بازارگردانی که تثبیت بازار رو ما انجام بدیم، اونجا گفته که این صندوق عمل میکنه. نکته دیگه ای که این کارشناس محترم که من چون از وسط حرف ایشون ورود کردم و فامیل شریفشون نمیدونم،
آقای حریری بودن
در جامعه حریری.
بله، رئیس تا بازرگانی ایران. بله،
نکته درستی رو فهمیدم. ببینید، صندوق ملی متعلق به همه مردمه. ما نمیتونیم از این صندوق برداریم که تبعات تورمی و پایه پولی هم برای کشور داشته باشه.
یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی و شما مترادف با ایجاد تورم میدونید، میگید که تورم ایجاد میکنه.
بله، برای این جایی که الان ما میخوایم استفاده بکنیم، ما در حقیقت میخوایم این پول رو برداریم چه کارش بکنیم؟
بیایم بدیم به یه عده از به اصطلاح خورده سهامداران حقیقی که به نحوی در نهایت آخر کارو من عرض میکنم در نهایت ما جلوی ضرر و زیان اینها رو بگیریم، خب آیا واقعا ما مجازیم برای مثلا یک جمعی که حتی ممکنه اون جمع 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون باشن ما از یک چیزی که متعلق به کل کشور هست و برای موارد خاص دیده شده بیاییم و اینجا خزینه
آقای آقا نصب یادش بفرمایین بعدن پاسخ این موضوع که در تو زندگی آقای بزرگی نکته‌ای رو دارن آقای زنگینی بفرمایین.
من مشخصا خدمت آقای زنگینه نمیخوام مطلبی عرض بکنم، اتفاقا خوب شد که باب این صحبت رو جناب آقای زنگینه باز کردن. شأن تشکیل این جلسه و این برنامه اثرات برداشت از صندوق توسعه ملی در حوزه بازار سرمایه است. بنابراین من فکر می‌کنم یاد بیشتر بپردازیم و اینکه حالا این ساختارش اهداف صندوق توسعه ملی، خب دوستان خیلی متخصص هستن و بهتر میتونن اظهار نظر بکنن، ولی من با این سوال از خودم و در حقیقت کارشناسای محترم میخوام شروع بکنم که چطور شده که ما از 3 ماه پیش تا حال حاضر 3 ماه گذشته تکالیف متعددی خطاب به سهامداران عمده و دولت میشد که آقا حتما باید شما سهام مازاد رو عرضه بکنید و کمک بکنید به پاسخگویی تقاضا در بازار. کمتر از 3 ماه گذشته الان قوانینی داریم وضع میکنیم حتی به صورت بسیار بسیار متحورانه دست به دامن برداشت از صندوق توسعه ملی شدیم برای پاسخگویی به سهامدار یا سهامدارانی که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه حداقل 290% به طور متوسط سود داشتن در کلان سرمایه گذاری. بنابراین میتونیم این نتیجه رو بگیریم با فرض اینکه اگه دید ما کوتاه باشه و بلافاصله کمتر از 3 ماه میایم قوانین و مقررات رو میخوایم دستخوش تغییرات بکنیم، بنابراین نتیجه این خواهد شد که اهداف کوتاه مدت رو داریم نگاه میکنیم در عین اینکه بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام فقط دولت داره. الان ما داریم در این محور صحبت میکنیم که برداشتی بکنیم از صندوقی که نمیدونیم، بنده خودم شخصا نمیدونم منابع ارزی داخل کشور هست یا خارج کشور. اگر خارج کشور باشه مسلما به منزله چاپ پول و تغییر پایه پولی و نتیجتا تورم منتهی خواهد شد. بنابراین استقراض دولت از هر صندوق به منظور ذات بازار سرمایه افزایش و کاهشه. ما این قاعده رو نباید اطلاع رسانی غلط بکنیم، حتی آموزش غلط نباید بدیم به سهامدارا. سهامدار اگر متوجه شد به خصوص کسانی که غیر حرفه‌ای سرمایه گذاری کردن طی این مدت نباید آموزش ببینه که در هر زمان شما یه سودی رو باید کسب بکنی. بازار فراز نشیب داره، سود داره، زیان داره. ضمن این که در دوره میان مدت و بلند مدت مطمئن هستیم ما اهالی بازار سرمایه که هر گونه سرمایه گذاری در بازار سرمایه منتهی به سود خواهد شد. چرا اینقدر تعجیل داریم و منافعی رو، منافعی که مربوط به آحاد مردم ایران و منافع ملیست رو میخوایم گره بزنیم به اهداف کوتاه مدت که بعضی از افرادی که بنده اصلا سیاسی هیچی نمیدونم، اقتصادی هم همینطور البته، ولی چرا این برداشت رو در اذهان داریم ایجاد میکنیم که دولت اواخر دوره خدمتش به هر شکلی شده بازار سرمایه رو به شکلی میخواد نگه داره که خودش طرف فروشنده است. قسمت اعظم فروش سهام طی مدت بر اساس تکالیف قانونی بر عهده دولت بوده.
بله. آقای عبداللهی هم خیلی ساکتن. من خواهش میکنم پاسخ آقا بزرگی که دادن، آقای حسینی ظاهرم میخوام پاسخ بدن. شما اظهار نظرتون بفهم.
ببینید در رابطه با صحبتی که آقای زنگنه فرمودن، ببینید این که ما در بحث برداشت از صندوق اجازه داریم یا نداریم، این رو من روشن کنم. در ماده 28 قانون رفع موانع تولیدی در تبصره 2 این اجازه رو داده، قانونگذار اجازه داده به صندوق توسعه ملی.
قبل از قانون چی؟ ما اجازه ند، قبل از این که قانون رفع موانع تولید باشه چی؟
نه
اصلا اجازه نداشتیم.
این دیگه این قانون جدید،
حالا قانونش یادم نیست.
نه این قانون 94 اصلا بحث نیست. من حالا یه صحبتی رو بکنیم. ببینید میگیم تا 1% از منابع سالانه. حالا آقای زنگر من صحبت شما رو بذارم، من اینو بگم. ببین ما اصلا بحثمون امروز اینه که اولا صحبت آقای آقا بزرگی اینه که اگر از این منابع ما می‌خوایم ببریم تو بازار سرمایه که داریم به دروغ به مردم میگیم که اگر این منابع رو ببریم حتما دوره بازار سرمایه‌مون گل و بلبل میشه که اینجا توضیح خواهیم هم داد و این واقعا یکی از اون، اولا که من می‌خوام بگم آیا این بحث منابع سالانه، من اینجا به صراحت بگم اصلا امسال منابع ورودی صندوق زیر 1 میلیارد دلاره. ببینید اصلا اینه که ما دنبال یه عدد بزرگی میگردیم، درسته توی قانون